همزمان با افزایش شتابان قیمت دلار و رکوردزنی بهای سکه و طلا، مراکز آمار رژیم از ثبت تورم 67%ی برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات خبر دادند. همینطور اعلام شده که از فردا شنبه هر فرد حقیقی که بیش از 100 سکه بورسی داشته باشه ممنوع معامله میشه و نمیتونه دارایی خودش رو نقد کنه. در برنامه امروز به تأثیر بحران سقوط ریال در شرایط کنونی قیام میپردازیم و میپرسیم آیا تغییر رئیس بانک مرکزی میتونه این مشکل رو حل کنه؟ آیا گشایش و تعامل با غرب میتونه گره از مشکلات اقتصادی رژیم برداره؟ رژیم برای حل این بحران چه گزینه‌هایی در پیش داره؟ همراه هستیم با آقای شاهین قبادی در استودیو. آقای قبادی به شما سلام میکنم، به شما خوش آمد میگم. ابتدا میخواستم بپردازیم به ابعاد کم و کیف همین بحران اقتصادی رژیم و رشد افسار گسیخته ارزش ریال. ابعادش و همینطور آقای قبادی اهمیتش به ویژه تو شرایط کنونی قیام رو چطور میبینید؟
خب من سلام میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، به طور خاص به قیام آفرینان و به طور ویژه به قانونهای شورشی قهرمان که 106 روز است که هر روز با صدای رساتر ناقوس مرگ رژیم ضد بشری رو در سراسر ایران و همینطور در سراسر جهان به صدا در آوردن و چشمانداز پیروزی و بهروزی و آزادی ایران رو بیش از هر زمان دیگری نزدیک کردن. با درود به همه اونها. خب من میخوام اگه به سوال شما جواب بدم، خب موضوع ارز در ایران شاید به نوعی یک کلاف سردرگم به نظر برسه در نگاه اول، اما واقعیت هم اینه که در ایران همه چیز با وضعیت سیاسی گره خورده. طبعا در همه دنیا وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی از هم جدا نیستن، اما به طور خاص در حاکمیت مثل حاکمیت آخوندی که اساسا ارکان حکومتی در دست خود دولت هست، یعنی دولت به اصطلاح اصلی ترین بازیکن سیاسی است، و به طور خاص در حالی که بخش اعظم درآمدها در دست سپاه پاسداران هست، وضعیت کاملا با سیاست و وضعیت سیاسی گره خورده. آنچه که ما الان شاهدش هستیم نتیجه چندین عامله، یکی این خودشون هم میگن یکی به واسطه سیاست‌های ناکارآمد دولت روحانیه که خب یعنی اینکه
رئیسی،
ولی خب رئیسی هست که خب دولت رئیسی در حقیقت نتیجه استراتژیک خامنه‌ای بوده که می‌خواسته برای اینکه قیام نشه اینو بره سر کار کنه. نتیجه اقتصادش الان داریم می‌بینیم، یعنی به نوعی مستقیم نتیجه کارکرد خود رژیم و شخص خود خامنه‌ای هست. از طرف دیگه قیام هم این وضعیت رو تشدید کرده. به چه معنا؟ اگر وضعیت بی‌ثبات این رژیم قبلاً یک موضوعی بود که با علائم، ادله، با فاکت باید به بقیه نشون داد، الان دیگه موضوع از ذره من شمس شده. بحث این است که همونجوری که خودتون در اخبار گفتین دیگه بحث اینه که انقلابی در این راه افتاده، بحث اینه که سرنگونی رژیم در چشم‌انداز قرار گرفته. طبعاً هیچ کس در چنین وضعیتی حتی اگر به دلایلی تمایل به سرمایه‌گذاری داشت نداره، چون وضعیت فوق‌العاده ناروشن هست و در وضعیت ناروشن هیچ کس حاضر نیست سرمایه‌اش رو به خطر بندازه. این قانونه، من اقتصاددان نیستم ولی این کاملا به لحاظ سیاسی امر شناخته شده ای هست. از طرف دیگه وضعیت رژیم در سطح بین‌المللی افت جدی کرده و هیچ کس حاضر نیست با رژیم به اصطلاح تبادل جدی بکنه، در سطح جهانی گشایش اعتبار جدی برای رژیم بکنه. حتی دیدیم که دو هفته قبل دولت آلمان اومد اعلام کرد که تضمین هایی که به شرکت های آلمانی میدادن از سال 2016، یعنی بیمه دولتی آلمان به شرکت هایی که میخواستن با رژیم معامله کنن، با ایران به عبارتی در حقیقت با رژیم معامله کنن، رو دولت آلمان معلق کرده به خاطر این وضعیت. پس اینم نباید یه تک نمود گرفت. آلمان قطب بزرگ اقتصادی اروپا هست.
بله.
لذا در چنین وضعیتی میبینیم. از اون طرف طبعا با خروج شتابان سرمایه در ایران روبرو هستیم و بعد بی ارزش شدن ریال و اینکه مردم برای اینکه حد این میزان سرمایه‌شون رو از دست ندن هجوم آوردن دلار بخرن. حالا بعضی بحث‌ها هست که خود دولت در یک ورشکستگی به اصطلاح مفرط قیمت رو بالا میبره که به نوعی شاید اینجوری بتونه یک مقدار از کسری بودجه‌اش رو جبران بکنه، ولی این هم باز دلیل سیاسی داره. یعنی موضوع کاملا با وضعیت حکومت و رژیم گره خورده و در چنین وضعیتی مطلقاً چشم‌انداز بهبود این وضعیت وجود نداره، بلکه باید هرچه بیشتر مستقل از هر گونه بالا پایین نوسان‌های مقطعی کوچک در چشم‌انداز هرچه بیشتر روند این مسیر اونم به صورت شتابان هستیم، همونجوری که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم. یعنی ما الان می‌بینیم تأثیرات قیام در وضعیت اقتصادی حکومت رو در هفته های اخیر بیش از پیش بارز شده. یعنی یک مدتی اگر طول کشید که این موضوع جلو بره، الان این خودش رو به خوبی داره در وضعیت اقتصادی رژیم نشون میده.
بله، حالا آقای قبادی، الان ما شاهد بودیم که رئیس بانک مرکزی رو تغییر دادن و اون رو جابجا کردن، عوض کردن. به عنوان یک راهکار آیا این میتونه یک راهی برای حل این موضوع باشه فکر میکنی؟
فکر نمیکنم حتی یک نفر در درون خود رژیم این موضوع رو قبول داشته باشه، چه رسه به هموطنان عزیز و کسانی که از به دور از این رژیم دارن موضوع رو نظاره میکنن. حرف جدید و راهکار جدیدی وجود نداره. این حکومت در تمامیتش در بنبست است، به طریق اولا به لحاظ سیاسی اقتصادی در بنبست کامل. اگه یادتون باشه چند روز قبلش معاون ارزی بانک مرکزی رو عوض کردن و یه فرد جدید رو گذاشتن جاش، گفتن که این اومده که به اصطلاح بازار رو دست بگیره و کنترل بکنه و تغییر خواهد داد. بعد خود الان رئیس بانک مرکزی رو عوض کردن. نکته قابل توجه در این عذر میخوام در این جابجایی هم اینه که کی با کی جابجا میشه. هیچ چهره جدیدی اصلا به لحاظ چهره مستقل از سیاست ها نیست که وارد صحنه بشه. رئیس سابق بانک ملی میاد میشه رئیس بانک مرکزی، یعنی کسانی یک دایره فوق العاده محدود از نفرات که خودشون بخشی از این بحران و فاجعه هستن، مثل بازی به اصطلاح این چیزا که میچرخن، این نفرات فقط کاراکترها عوض میشن و هیچ کدومش حرف جدید ندارن، نمیتونن حرف جدید داشته باشن. یعنی اصلا بحث افراد مطلقا اینجا نیست. بله. بحث سمت‌گیری های سیاسی اجتماعیه و مشخصه که الان روز 106 قیام این رژیم هیچ راه برون رفتی از این وضعیت نداره. ببینید 70% ارزش ریال در طول حکومت رئیسی از دست رفته، یعنی 70%، یعنی فرض کن ریالی که ارزش هرچی بوده الان 70% ارزش کم شده در این مدت، در حالی که خب با توجه به برخی تعاملاتی که در سطح جهانی بوده رژیم یه مدت بیشتر از قبل نفت فروخته. خب سوال پیش میاد که پس چرا اینا تأثیر رو زندگی مردم نمیذاره، بلکه روند معکوس داره طی میشه. اینا تماما راه میبره به وضعیت اقتصادی اجتماعی کل جامعه و حاکمیت.
بله، حالا آقای قبادی الان میخواستم بپردازیم بگه خب چه راهکارهایی در برابر رژیم برای عبور از این بحران وجود داره. الان مثلا روحانی توصیه کرده که حل بحران اقتصادی اگه در توافق برجام گام برداریم این موضوع میتونه حل بشه. شما این موضوع رو چطور میبینید؟
خب این حرف جدیدی از جناب روحانی نیست، این سالهای نسخه رو پیچیده. اگه یادتون باشه سالهای قبل میگفت حتی آبمونم به برجام منوته. خب دو تا موضوع اینجا مطرح میشه. یکی اینکه خب اون دوران که برجام بود چه وضعیتی بود؟ آیا بهبودی در وضعیت اقتصادی بود؟ آیا ما با به طور نسبی در همون موقع ها با بالا رفتن قدرت ریال در مقابل دلار روبرو بودیم؟ مطلقاً اینجوری نبود. آیا با بهبود وضعیت اقتصادی مردم روبرو بودیم؟ این اصلاً نبود. ولی الان وضعیت حتی با اون موقع هم قابل مقایسه نیست. یک نکته به نظرم اینجا حائز اهمیت هست. این وضعیتی که رژیم امروز داره حتی با 107 روز قبل هم قابل مقایسه نیست. همه چیز در ایران بعد از قیام عوض شده. همه تحولات در ایران در پرتو قیام و تعادلی که ایجاد شده مردم و رژیم معنی پیدا میکنه. چشمانداز سرنگونی رژیم هیچ وقت به اندازه امروز روشن نبوده و در دسترس نبوده. این رو هم رژیم خوب میفهمه، همون تجار و بازرگانهایی که ولو سالها از قبل رژیم غارت کردن خوب میفهمن، حتی اون خارجی که احتمال داشت به درصد خیلی پایین بخواد سرمایه گذاری کنه یا گشایش اعتبار کنه، اینا خوب میفهمه. لذا در چنین وضعیتی نه تنها به نظر من چشم‌انداز برجام فوق العاده کمتر از گذشته شده به دلایل مختلف سیاسی و استراتژیک، ولی این چشم‌انداز حتی اینم به طریق اولا باز مسئله اقتصادی رژیم رو حل نمی‌کنه و نمی‌تونه حل کنه، هرچند که گفتم به دلیل کاملا مشخصی چشم‌انداز برجام وجود نداره. به حرفای چند هفته قبل خامنه‌ای برگردیم، گفته بود وقتی رفتیم پای میز مذاکره برجام، بحث برجام دو مطرح شد، یعنی ما برگردیم به تو منطقه این کارا رو نکنیم. بعد بحث موشک‌ها رو با ما کردن، بعد گفت میاد تا خود خامنه‌ای گفت میاد تا شورای نگهبان. دیگه خامنه‌ای نمیتونست بگه که میاد تا موضوع ولی فقیه. دیگه خامنه‌ای نمیتونست بگه میاد تا موضوعی که صندلی که من روش نشستم. گفت تا شورای نگهبان اینا جلو میان. یعنی این طرز فکر و نگرش رژیم نشون میداد. حالا شما این وضعیت بحرانی رژیم بعد از قیام رو هم بهش اضافه کنید، رژیم مطلقاً در نقطه نیست که بخواد حتی گفتم به وضعیت 107 روز قبل برگرده سر میز مذاکره. همه میفهمن رژیم فوق العاده ضعیف‌تر شده، رژیم در موضع کاملا تدافعی هست، چه در مقابل مردم ایران و چه در سطح جهانی. رژیم فوق العاده ایزوله شده و منفور، به نوعی میشه گفت جزامی در سطح جهانی. درسته یه سری آدم ها هنوز میخوان با رژیم معامله کنن، تعامل کنن، گفتگو کنن، ولی میدونن که حتی برای اونا قیمت سیاسیش فوق العاده بیش از گذشته است. همه اینا رو هم بذارید، چشمانداز هر گونه گشایش احتمالی سیاسی برای رژیم در سطح بین‌المللی کیفن کمتر از اون درصد ناچیزی بوده که قبل از 25 شهریور متصور بود.
حالا آقای قبادی، با توجه به تمام نکاتی که خودتون سر موضوع برجام گفتین که چقدر درصدش به واقع پایین هست و پایین تر هم اومده به خاطر قیام و 106مین روزی که الان توش قرار داریم و وضعیت اقتصادی و پول همینه که گفتین، اما با همه این احوال ما زمزمه هایی رو میشنویم که خلاصه رژیم گویا تمایل داره که این گفتگوها دوباره از سر گرفته بشه، رابطش با آژانس اتمی بهبود پیدا بکنه، حتی صحبت از سفر احتمالی مدیر کل آژانس به تهران رو میکنن. میخواستم بپرسم که خب با توجه به نکاتی که شما گفتین، این موضوع چیه و خلاصه رژیم دنبال چیه و آیا اصلا فکر میکنید چشم‌اندازی سر موضوع توافق وجود داشته باشه؟
خب ببینید، تاجه به رژیم برمیگرده با تبلیغات، هیاهو، جست، بعضن مانور فقط در سطح میخواد وانمود کنه که گویی میتونه ولی به درصد تعادل رو برگردونه به قبل از شروع قیام، انگار که کنترل اوضاع دستش هست، به طور نسبی حتی نشون میده که ثباتی داره، اوضاع رو کنترل کرده. این خواست رژیم هست اما دریغ از واقعیت. این جستا که شما میبینید برای اینه،
یعنی رژیم
بله
همین نکاتی که گفتم،
بله دقیقاً اینا. و نگاه کنین اون کسی هم که دنبالشه به طور فعالانه رژیمه. وضعیت به قدری بحرانی شده که کشورهای غربی نه اینکه چیزی در اون بساط سیاست گذاران بلاز فردی عوض شده باشه، واقعیت‌های سرسخت ایران که همش در پرتو قیام و استمرار قیام هست، که علارغم همه سرکوب همه کارهای رژیم مستمر ادامه پیدا کرده، نمیتونن به سیاست قبلی برگردن. الان در بسیاری از رسانه‌های غربی صحبت است، همونجوری خودتون در ابتدای خبر گفتید، چشمانداز یک انقلاب در ایران میشه. پس دولت مردای غربی هم نمیتونن حتی اگر تمایل سیاسی داشته باشه در با چنین وضعیت واقعیت سیاسی برن به سمت یک معامله در مختصات قبل از قیام، همچنین اصلا متصور نیست. درست؟ پس رژیم داره تلاش میکنه اینجوری هم به اصطلاح یه مقدار خودش رو سرپا نشون بده به نیروهای خودش و بگه که خب ما یه نوع تمایلاتی داریم. اینم بیشتر برای اینه که اوضاع بیشتر از دستش در نره، مشخصا تا اونجایی که به سیاست بین‌المللی برمیگرده. چون اگه توجه بکنید با روند قیام به خصوص در یک ماه گذشته، کار داره میکشه به تحریم‌های جدی‌تر سر موضوع حقوق بشر و گام‌های مادی و رژیم مطلقاً چنین ظرفیتی نداره. لذا اینا بیشتر به جست و هیاهو و اینا برمیگرده. طرف غربی هم صراحتاً گفته الان برای ما یه برجام از اولویت برخوردار نیست، برای ما قیام ایران اولویت داره. اینم چیزی که قیام به اینا تحمیل کرده، یعنی اینجوری نیست که بگیم تمایلاتی عوض شده. قیام به قدری سهمگین و شکوهمند بوده که تمام معادلات رو عوض کرده.
آقای قبادی، سوالی از یکی از بیننده هامون داریم، گفته که بینم پاسخ بدیم. گفته که توی جنگ اوکراین هر روز صحبت رژیم هست که دستش توی کشتار مردم اوکراین و خرابی های اون کشور هست. گفته که چرا رژیم رو از سازمان ملل اخراج نمی کنن؟ با این همه کارهای تروریستی چرا سپاه رو در لیست نمی گذارن؟
خب این سوال خیلی برحقی هست. یک موضوع الان نزاع بین‌المللی هست، این حق خاصه فوق العاده به حقی هست که این بیننده عزیز مطرح کرده. مشخصا خواست دوم، یعنی نامگذاری سپاه توسط اروپا و انگلستان، اتحادیه اروپا و انگلستان، یک خواست مشروع و در دسترسی هست. یعنی منظور این که خب اراده های سیاسی، یعنی همون سیاست استعمار که سالها صحبت کردیم که عمر این رژیم رو به طور نامشروعی طولانی تر کرده و ناحق طولانی تر کرده، تا الان مانع بوده. ولی در اون زمینه هم میبینیم که اونهایی که با این خواست الان دارن به سلام مقابله میکنن در مورد تدافع هستند. یک توضیح شاید اینجا کمک کننده باشه. خامنه ای با آوردن رئیسی و اون ترکیب مجلس
یک دست کرد
به نوعی میخواست در مقابل قیام سد ببنده، چون میدونست قیام در راهه. حالا دو سال کرونا بهش کمک کرد. وقتی قیام شروع شد و رژیم علارغم همه سرکوب، علارغم همه بکارگیری همه نیروهاش و بالاترین فرماندهان سپاه، نتونست از استمرار قیام جلوگیری کنه، تعادل به هم خورد و به اصطلاح این سد دفاعی شکست، فرو ریخت. اون استراتژی الان کاملا فرو ریخته است. پس رژیم در هر فرماسیونی در وضعیت کاملا تدافعی هست. این مردم و مقاومت هستند که دارن تعرض میکنن و پیشروی میکنن و یکی یکی سنگراشو میگیرن. حالا ما به ازای این شما در سطح بین الملل میبینید. اونایی که مثلا تا الان توجیه میکنن که سپاه نباید تو لیست بره، واقعا در موضع تدافع هن. مستمرا در کشورها، در آلمان، در هلند، در انگلستان، پارلمان میبینیم که نمایندگان بیشتری از احزاب مختلف، گروه گروهی، فراکسیون فراکسیونی بلند میشن، میگن که یا مثلا تمام پارلمان که الان وقتشه که ما افتکار عمل دست بگیریم، سپاه در لیست بگذاریم. و لذا فکر میکنم که این دیگه واقعا نیاز به تلاش و به اصطلاح پیگیری داره و هرچه قیام بیشتر ادامه پیدا کنه و جهان بیش از پیش ماهیت ضد بشری و جنایاتی که این همه سالها علیه مردم ما میکرده و جهان ندیده یا نخواسته ببینه، الان داره در سطح جهانی مطرح میشه. این فشار روی سیاستگذاران اروپایی به طور خاص بیشتر خواهد شد که از این موضوع فاصله بگیرن و نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی یکی از اون موضوعات سنگرها هست. در مورد خروج بیرون کردن رژیم از سازمان ملل هم خب این یک درخواست محقق شده نیست، ولی مستلزم یک کارزار خیلی خیلی جدی و سنگین هست. اولین گامش رو دیدیم از کمیسیون
زن ملل متحد،
بله، بیرونش کردن. بله. اون هم توجه کنیم در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بوده این کار. این هم نه مرهون لطف این کشور و اون دولت و اینا بوده، این هم صرفاً و صرفاً ناشی از قیام مردم ایران، قیامی که با جوش و خروش در کف خیابان پیدا میکنه و مقاومتی که اینو سمت و سو داره در سطح جهانی. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض کنیم که یه سری آدما بلند شدن امروز صبح گفتن که خب این کار بکنیم خوبه. نه، قیام و این جام فشانی ها خودشو تحمیل کرد در سطح جهانی. خواست مردم ایران چنان برحق و مشروع بوده که دیگه نمیشد مقاومت کرد در مقابلش.
بله.
بذار در چنین وضعیتی باید گفت در یک کلام که هیچ گشایشی برای رژیم در سطح بین‌المللی متصور نیست. رژیم قبلش هم این ظرفیت نداشت، الان به طریق اولا چنین ظرفیتی نداره، چون به محض اینکه بخواد به سمت هر گونه تغییر جدی اقتصادی بره، ما قبلش با تغییر جدی یا حداقل تغییرات قابل توجه سیاسی بکنه که در وضعیت شکننده فعلی مطلقا چنین ظرفیتی این رژیم نداره، چون اولین گام به دومین گام پروسه سرنگونی رژیم رو تسریع میکنه. یعنی این بنبست مرگی تو همین برنامه بارها بارها صحبت میکردیم، الان فکر کنم بعد از 106 روز از قیام دیگه موضوع بحث نیست. به قول معروف آفتاب آمده دلیل آفتاب.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای قبادی، ممنون از اینکه تو این گفتگو با ما همراه بودیم. بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.